در نخستین لحظات شروع یک روز نو شنونده ی رادیو فردا هستید. سلام گرم از سوی همه ما، همه ما در رادیو فردا در همه بخش های گوناگون این رادیو تقدیم به شما شنونده خوب ما در هر کجای ایران و جهان هستید، در هر کنجی که هستید و هر ساعتی از شبانه روز رو که میگذرونید، به ویژه شمایی که در نیمه شب ایران و منطقه به ما پیوستید. چهارشنبه 28 مهر ماه 1400 خورشیدی است، برابر است با 20 اکتبر سال 2021 میلادی. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. ممنونیم که همراه ما هستید و خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما رو با اونچه که همکارانم براتون تهیه کردن همراهی میکنم. اما نخست بریم به سراغ امیر پوریا و بشنویم تازه ترین خبرها رو از اون.
ممنون از شما الهه روانشاد و سلام به مخاطبان رادیو فردا. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی هشدار داد که ایران چند ماه بیشتر تا رسیدن به نقطه غیر قابل بازگشت هسته‌ای فاصله ندارد و گفت تهران به زودی مواد لازم برای تولید بمب هسته‌ای را در اختیار خواهد داشت. رافائل گروسی روز سه‌شنبه در گفتگو با روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز در عین حال گفت فکر نمی‌کند ایران سراغ تولید بمب هسته‌ای برود. سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ماه گذشته اعلام کرد ذخایر اورانیوم 60% ایران به بالای 10 کیلوگرم رسیده است. آقای گروسی با اشاره به توافق اخیر آژانس با جمهوری اسلامی برای تعویض کارت حافظه دوربین‌های نصب شده در تأسیسات هسته‌ای ایران گفت که تدابیر موقتی در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران کارساز نیست. ایران بر اساس مصوبه آذرماه مجلس دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات هسته‌ای خود را محدود و از اسفند ماه 99 اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کرد. صندوق بین‌المللی پول می‌گوید بدهی خالص دولت ایران در سال قبل بیش از 30% کل تولید ناخالص داخلی کشور بود. به گفته این نهاد جهانی این رقم طی سالهای 2007 تا 2017 میلادی به طور متوسط 6.5% بوده است. این گزارش که روز سه‌شنبه منتشر شد از این حکایت می‌کند که برای سال جاری انتظار می‌رود نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی بیش از 27% و در سال آینده 28.4% باشد. پیشتر سازمان برنامه و بودجه در گزارشی در مرداد ماه هشدار داده بود در صورت ادامه تحریم ها میزان بدهی های دولتی تا سال 1403 خورشیدی به نصف تولید ناخالص داخلی میرسد و به این ترتیب دولت در آستانه ورشکستگی قرار میگیرد. در این ارتباط در صورت ادامه تحریم ها نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی طی 5 سال آینده تا حدود 150% اوج خواهد گرفت. و باز خبر دیگر از اعلام های صندوق بین المللی پول. روز سه‌شنبه این صندوق اعلام کرد روند احیای اقتصادی در خاورمیانه و شمال آفریقا آغاز شده است، ولی نارامی های اجتماعی پیشرفت شکننده در کشورهای کم درآمد این منطقه را تهدید می کند. این صندوق میگوید تولید ناخالص کشورهای خاورمیانه از جمله ایران در سال 2020 به دلیل کاهش بهای نفت و بحران کرونا به طور متوسط 3.2% کاهش یافت. با توجه به روند سریع واکسیناسیون به ویژه در کشورهای ثروتمند عرب در حاشیه خلیج فارس، صندوق بین‌المللی پول نرخ متوسط رشد اقتصادی این منطقه در سال جاری میلادی را کمی بیش از 4% پیش بینی می‌کند. کشورهای نظیر عراق، لبنان، الجزایر و سودان در ماه‌های اخیر شاهد نارامی‌های سیاسی و اجتماعی بودند و تشدید این نارامی‌ها ممکن است به موج جدیدی از شیوع ویروس، وخامت اوضاع اقتصادی، تشدید بیکاری و افزایش قیمت اقلام اساسی منجر شود. و کارگران فصلی نیشکر هفت تپه روز سه‌شنبه در محوطه این شرکت راهپیمایی کردند. این گروه از کارگران در راهپیمایی خود در محوطه شرکت نیشکر هفت تپه با شعار کارگر با غیرت حمایت حمایت خواستار پشتیبانی سایر کارگران شرکت شدند. به گزارش کانال مستقل کارگران هفت تپه، مدیریت جدید شرکت نیشکر هفت تپه اقدامی برای بازگشت به کار کارگران فصلی و تبدیل وضعیت قرارداد آنان انجام نداده است. کارگران فصلی نیز گفتند که تا تحقق مطالبهشان به اعتراضهای خود ادامه خواهند داد. مقامهای دولتی و نمایندگان مجلس در روزهای اخیر گفته بودند مشکل کارگران نیشکر هفت تپه برطرف شده است. ممنونم از توجه و همراهی شما و ادامه اجرای این مجله رو به همکارم الهه روانشاد می سپارم.
ممنونم. با امیر پوریا همراه بودیم و خبرها رو شنیدیم و گزیدی از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید خواهان ملاقاتی با وزیر امور خارجه ایران در سطح سیاسی است. چرا؟
از این جهت هم اصرار داره بر این گفتگو، به خاطر اینکه میگه در تهران دولت جدیدی بر سر کار آمده، رویکرد اونها رو نمیشناسه، میخواد ببینه که اونها در سطح سیاسی و نه در سطح فنی که با آقای اسلامی گفتگو کرده درباره همکاری با آژانس چی فکر میکنن.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران که به روسیه سفر کرده از پیگیری خرید تجهیزات دفاعی از روسیه خبر داده، اما روسیه به ایران چه خواهد فروخت؟
انتظار وجود داره که تجهیزاتی که فروخته میشه به ایران آنچنان پیشرفته نباشن، آنچنان مدرن نباشن و از لحاظ راهبردی برای کشورهای منطقه و فرامنطقه‌ای خطرساز نباشن.
باز هم خودکشی یک کارگر به دلیل فشار اقتصادی و همچنین تبعیض در محل کارش.
تعرض گسترده و همه جانبه ای که به سطح کار و معیشت کارگران شکل گرفته، به طوری که نه تنها افق روشنی رو برای آینده خود و خانواده هاشون نمی بینن، بلکه در تأمین خوراک و مسکن روزانهشون هم به نوعی از درماندگی رسیدن.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داد که ایران چند ماه بیشتر تا رسیدن به نقطه غیر قابل بازگشت هسته‌ای فاصله ای ندارد و به زودی مواد لازم برای تهیه بمب هسته‌ای را در اختیار خواهد داشت. رافائل گروسی در گفتگو با روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز که روز سه‌شنبه منتشر شد گفته است که زمان رسیدن به نقطه غیر قابل بازگشت در حال کوتاه‌تر شدن است و ایران ذخایر اورانیوم خود را افزایش داده و سانتریفیوژهای پیشرفته‌تر استفاده می‌کند. او همچنین بر ضرورت دیداری فوری با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران تاکید کرده و گفته تاکنون موفق به دیدار با وزیر امور خارجه نشده است، اما این دیدار ضروری است. هانا کاویانی خبرنگار رادیو فردا که فرود و فرازهای پرونده هسته ایران را از نزدیک دنبال کرده، در مورد این تازه ترین گفته های رافائل گروسی به پرسش های ما پاسخ داده.
دلیل اینکه رافائل گروسی اصرار داره و اونطور که خبرگزاری ها گزارش دادند گفته شده که او انتظار داره که از مقام های جمهوری اسلامی بشنوه، اینه که در ماه سپتامبر یک روز پیش از برگزاری نشست شورای حکام آقای گروسی به تهران رفت در سفری چند ساعته و از پیش اعلام نشده اونجا توافقاتی کردند و طبق اون توافقات یکی از مواردش این بود که این گفتگوها و تبادلات و رایزنی‌ها ادامه پیدا بکنه با تهران. به این شکل که آقای گروسی از تهران برگشت، رئیس تازه سازمان انرژی اتمی ایران آقای اسلامی برای شرکت در کنفرانس عمومی به وین آمد و آقای گروسی گفت همون موقع که من بعد از سفر آقای اسلامی باید به تهران برم تا با مقام‌های ارشد به گفته او دیدار بکنم. اون موقع نمیگفت که این مقام‌های ارشد کی هستند. الان میگه که وزیر خارجه در ایران حسین امیر عبداللهیان هدف گفتگوی او هست. از این جهت هم تاکید داره و اصرار داره بر این گفتگو، به خاطر اینکه میگه در تهران دولت جدیدی بر سر کار آمده، رویکرد اونها رو نمیشناسه و میخواد ببینه که اونها در سطح سیاسی و نه در سطح فنی که با آقای اسلامی گفتگو کرده، در سطح سیاسی در باره همکاری با آژانس و شکل و وسعت این همکاری چی فکر میکنن و میخواد رویکرد نهاد تحت هدایت خودش رو هم به اونا اطلاع بده. اتفاقی که افتاده اینه که کنفرانس عمومی برگزار شد و بعد از اون ما تاریخی درباره سفر آقای گروسی نشنیدیم و حال او در پایتخت آمریکا پس از دیدار با وزیر خارجه ایالات متحده، بعد از دیدار با نمایندگان کنگره آمریکا، در گفتگوی با خبرنگاران داره بر این موضوع تاکید میکنه.
حالا یکی دیگه از موارد همون توافقی که به اون اشاره کردی موضوع سرویس تجهیزات آژانس در ایران بود. الان آقای گروسی در این رابطه چه میگه؟
درسته، اون بخش مهمی از اون توافقی بود که در تهران به دست اومد. این هم به این دلیل که ایران سطح دسترسی رو کم کرد بر مبنای توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی. تجهیزاتی رو آژانس داشت، از جمله دوربین‌هایی رو آژانس در تأسیسات مختلف ایران داشت. البته بخشی از دوربین‌ها شامل این موضوع میشه، بخش دیگر از دوربین‌ها فعال هست و به کار خودش ادامه میده. بخشی از دوربین‌ها دوربین‌هایی بود که بر مبنای پروتکل الحاقی بود و بر اون مبنا وقتی که ایران متوقف کرد این همکاری رو، مثلا این دوربین‌ها احتیاج داشت که باتریش عوض بشه. حافظش پر شده بود، حافظه‌ای که تهران به آژانس هنوزم نمیده، اما حافظش باید عوض میشد که همچنان بتونه به کار ضبط تصاویر ادامه بده. یا اینکه در اتفاقاتی که در تأسیسات مختلف ایران افتاده بود، اینها منفجر شده بود، منهدم شده بود، که ما مشخصا مثلا میدونیم در تأسیسات تسا، تأسیساتی است در کرج که در کار ساخت سانتریفیوژ ازش استفاده میشه، به دلیل انفجاری که ما ابعادش رو نمیدونیم، دو تا از دوربین‌های آژانس، یکیش کاملا منهدم شده بود، یکیش بهش ضربه‌ای وارد شده بود که باید تعویض میشد. حالا آقای گروسی میگه که همه جا در تأسیسات مختلف بر مبنای توافق کار پیش رفته، این کار خدمات رسانی و سرویس دهی به این تجهیزات آژانس، و فقط در همین تأسیسات تسا هست که اجازه دسترسی داده نشده. در طول هفته‌های گذشته ما شنیدیم از مقام‌های جمهوری اسلامی، مشخصاً مثلا وزیر امور خارجه یا نماینده پیشین ایران، این هم جالبه که ایران همچنان نماینده تازه‌ای برای رفتن به وین و حضور در آژانس اعلام نکرده، نماینده پیشین ایران آقای غریب‌آبادی بارها گفتن که آژانس باید این اقدامات به گفته اونها تروریستی رو محکوم بکنه. اما ایران حدود 3-4 ماه بعد شروع کرد درباره آنچه که در تسا اتفاق افتاده فقط صحبت کردن، و اون هم به این اکتفا کردن که به گفته اونها این یک حمله تروریستی بوده. اما ما نمیدونیم که در تسا چه اتفاقی افتاده. تنها چیزی که میدونیم یک تصاویر ماهواره‌ای است که یک مؤسسه بیرون از ایران، نه مرتبط با ایران، مؤسسه در اسرائیل منتشر کرده و نشون میده که بخشی از سقف این تأسیسات منفجر شده و منهدم شده. و آقای گروسی هم در نشست پیشین شورای حکام اشاره کرد به این موضوع و گفت که چنین رخدادهایی در تأسیسات ایران مانع کار بازرسان آژانس میشه، اما او نمیتونه درباره ماهیت اون چیزی که در تسا اتفاق افتاده صحبت بکنه، به این دلیل که ایران همچنان در حال تحقیق در این زمینه است و حالا ایران نمیخواد به آژانس همچنان اجازه بده که بره دوربین‌هاش اونجا نصب بکنه. و چیزی که کارشناسا هشدار میدن دربارش این هست که وقتی که این دوربین ها نباشه، یک وقفه‌ای در علم و آگاهی آژانس نسبت به برنامه هسته ایران ایجاد میشه که این لکه سیاه، این ناآگاهی پر شدنی نیست و دیگه آژانس نمیتونه بفهمه که مثلا در اون فاصله یک ماه یا سه ماه یا شش ماه چه اتفاقی افتاده.
حالا در نهایت این سوال به ذهن خطور میکنه که شورای حکام آژانس ماه آینده جلسه فصلی خواهد داشت. حالا این تعلل ایران در همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی چه نتایجی رو میتونه در بر داشته باشه؟
مهمترین مسئله که وجود داره این هست که در جلسه پیشین شورای حکام هفته‌های پیش از اون جلسه فصلی انتظار میرفت که شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی دست به تصویب قطعنامه به دلیل عدم همکاری تهران بزنه. تهران به نوعی میشه گفت موفق شد با تلاش‌های دیپلماتیکی که طرف‌های ایران در برجام هم کردن، به دلیل اینکه امیدوار بودند که دست کم تا این زمانی که من و شما صحبت می‌کنیم مذاکرات احیای برجام از سر گرفته شده باشه، خصوصا مثلا روسیه نقش ایفا کرد در این زمینه. ایران موفق شد که از تصویب قطعنامه نجات پیدا بکنه. تصویب قطعنامه هم به این دلیل در شورای حکام مهمه، به دلیل اینکه این پرونده میتونه باز بشه دوباره، این پرونده میتونه به شورای امنیت سازمان ملل برده بشه و دوباره میتونه منتهی به تصویب قطعنامه‌های شورای امنیت و تحریم‌های بین‌المللی بشه. حالا ما در آستانه یک نشست دیگر فصلی شورای حکام شاهد شکل‌گیری یک چرخه دقیقاً آن چیزی هستیم که در حوالی ماه شهریور شاهد اون بودیم و باید ببینیم که حالا تهران با توجه به هشدارهایی هم که آقای گروسی داره در اینجا و آنجا و در سخنرانی‌هاش رو مصاحبه‌هاش میده، بعد ببینیم که تهران آیا آماده همکاری خواهد بود یا خیر، یا اینکه صبر می‌کنه باز این دامنه تحمل به یک آستانه‌ای برسه و در دقیقه 90 بار دیگه بیاد و بگه که میخواد با آژانس همکاری بکنه یا توافقی کرده که بر مبنای اون میخواد با آژانس همکاری بکنه. اما مطمئناً این چرخه یک بار دو بار ممکنه تکرار بشه، اما برای همیشه این چرخه نمیتونه به این شکل تکرار بشه و ادامه پیدا کنه.
آسخانا کاویانی، خبرنگار رادیو فردا، که فرود و فرازهای پرونده هسته‌ای ایران را از نزدیک دنبال میکند، در مورد تازه‌ترین گفته‌های رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی می شنیدیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح که به روسیه رفته است، باز هم تاکید کرده که قراردادهای خرید تجهیزات دفاعی که پس از لغو تحریم‌های تسلیحاتی ایران منعقد شده، حالا در این سفر در مورد اجرایی شدن آنها مذاکراتی انجام خواهد شد. روسیه چگونه تجهیزات و تسلیحاتی را به ایران خواهد فروخت؟ آیا این تجهیزات از کیفیتی برابر با همانهایی که خود روسیه از آن استفاده می‌کند خواهد بود؟ رادیو فردا در این باره دیدگاه بابک تقوایی، کارشناس نظامی و دفاعی را جویا شده است.
در حال حاضر نیروهای مسلح ایران به خصوص نیروی هوایی ارتش به یک سری تسلیحات و تجهیزاتی نیاز داره که خب مهمتر از همه هواپیماهای جنگنده هستش. در سالهای گذشته صحبت‌هایی بوده در رابطه با خرید هواپیماهای جنگنده سوخوی 35 و نمونه آموزشی رزمی اون، یعنی سوخوی SM، و همچنین هواپیماهای آموزشی یاک 130 که به ترتیب برای نیروی هوایی ارتش و نیروی هوافضای سپاه پاسداران خریداری بشه. ولی خب ایران شرط‌هایی گذاشته بودند. سال 2015 به عنوان مثال یک نمایشگاهی بود در روسیه و یک سری از مقامات ایرانی از اون دیدار کردن، من جمله آقای سورنا ستاری، و در جریان اون نمایشگاه صحبت‌هایی کردن و شرط‌هایی گذاشتن. گفتن اگر ما می‌خوایم جنگنده خریداری بکنیم از روسیه، امکان تولید قطعاتش وجود داشته باشه که در رابطه با همین هواپیماهای جنگنده سوخو 35 و سوخو 30 بود و امکان مونتاژ جنگنده‌های یاک 130، یعنی هواپیمای آموزشی رزمی جنگنده یاک 130، و همچنین از سایر تجهیزاتی هم که به نظر بنده با قطعیت بیشتر میشه این احتمال رو داد که به طور 100% خریداری بشه، کیت هایی هستش برای بروزرسانی و ارتقای تانک هایی که موجود هستش در نیروی زمینی ارتش و سپاه، تانک های T-72 به سطحی مشابه به تانک های T-90، و همچنین سایر اقلامی که این امکان رو برای وزارت دفاع و شرکت های تابعش ایجاد بکنه تا بتونن بر روی تسلیحاتی که چه در ایران تولید میکنن چه قصد دارن در آینده مونتاژ بکنن استفاده بکنن. یعنی بیشتر به سراغ قطعات و تجهیزات کوچک خواهند رفت تا تسلیحات و تجهیزات بزرگتر. سوخو 30 نیازش وجود داره، جنگنده سوخو 35 و 30 در نیروی هوایی ارتش، ولی به نظر بنده این احتمالش بسیار بالا هستش که فروخته نشه به ایران و حالا مشکلاتی هم در این راه وجود داشته باشه و در نهایت به اون چیزی برسند که کیت‌های ارتقا بخرن برای تجهیزات موجود و یا تجهیزات بسیار کوچکتر مثل سامانه‌های پدافندی ارتفاع پست مثل سامانه تور M2 و همچنین انواع رادارهای هشدار زودهنگام و برخی از موشک‌های دوشپرتاب و تجهیزات ضد تانک و تجهیزاتی که امکان تولید حالا داخلی و یا مونتاژشون وجود داشته باشه.
در وضعیت اقتصادی ایران که روز به روز به قهقرا نزدیک‌تر میشه، تصور می‌کنید آیا اصلاً توان خرید داره و این آیا معامله‌ای پایاپای خواهد بود؟ به طور مثال به صورت دادن نفت و گرفتن سلاح، یا قراره که پولی پرداخت بشه؟
در سالهای 2015 و 16 که مذاکراتی وجود داشت برای خرید هواپیماهای جنگنده سوخو 30 و سوخو 35، در اون ابتدا صحبت بر این بودش که تعداد بسیار کمی خریداری بشه، مثل 18 الی 24 فروند. با این وجود باز هم بودجه‌ای برای خرید این تعداد وجود نداشت. به عنوان مثال بودجه کل نیروی هوایی ارتش برابر بود با قیمت 2 فروند جنگنده، در صورتی که نیروی هوایی ارتش نیازمندیش حداقل 300 فروند هواپیمای جنگنده سوخو 30 و پاسخ 35 بود برای جایگزینی با جنگنده‌هایی که در طول جنگ از دست داد و همچنین جنگنده‌های فرسوده‌ای که در حال حاضر در خدمت داره و بنابراین حتی اون زمان بودجه برای همون 18 فروند یا 24 فروند هم وجود نداشت و صحبت بر این بودش که معامله از طریق اصطلاحاً تحویل نفت و مواد پتروشیمی باشه، مواد سوختی باشه به روسیه و خب همین مسئله باعث شدش که تمایلی از طرف روسیه وجود نداشته باشه به خاطر اینکه پول نقد دریافت نمی‌کنه، چون روسیه هم در اون زمان و هم اکنون با مشکلاتی دست به گریبان هست به خاطر تحریم‌های تسلیحاتی که بر به خاطر مسئله کریمه و اوکراین الان بر علیهش وضع شده توسط آمریکا و کشورهای متحدش و خب اونها هم بیشتر نیازمند خرید مستقیم هستن، یعنی پرداخت مستقیم پول هستن و از سوی دیگر هم زیاد جذابیتی نداره اینجور پرداخت و همچنین خرید بسیار اندک تجهیزات به اون تعدادی که جذاب نباشه برای روسیه و متعاقبا حتی فروش این تعداد کم هم میتونه برای روسیه دردسرساز باشه، میتونه بر سیاستش و روابطش با کشورهای اروپایی و به خصوص اسرائیل که خب یک کشوری هستش که رابطه بسیار خوبی داره با روسیه ممکنه با مشکل بر بخوره. بنابراین انتظار وجود داره که تجهیزاتی که فروخته میشه به ایران تجهیزاتی باشه که آنچنان پیشرفته نباشن، آنچنان مدرن نباشن و از لحاظ راهبردی برای کشورهای منطقه و فرامنطقه‌ای خطرساز نباشن و نهایتاً برای بحث دفاع باشن مثل سامانهای پدافندی و اگر هم بحث تهاجمی باشن مثل موشک‌های ضد تانک و یا کیت‌های ارتقای تانک هزینه بسیار بسیار پایین‌تری دارن در مقایسه با خرید هواپیماهای جنگنده که خب نیازمند هزینه بسیار بالایی هست.
آقای تقوایی، آمریکا سال گذشته تلاش کرد تحریم تسلیحاتی ایران رو تمدید کنه، اما بسیاری از اعضای شورای امنیت همراهی نکردند. اما همچنان تحریم‌های تسلیحاتی اروپا پابرجاست و بر اساس اون ایران تا سال 2023 قادر به خرید اسلحه قاعدتا نباید باشه. حالا چگونه است که باقری میگه که تحریم‌ها به پایان رسیده و ما تصمیم داریم قراردادهایی رو که با روسیه داشتیم به انجام برسونیم؟ همون گونه که شما هم اشاره کوتاهی داشتید، تحریم‌ها میتونه واقعا گریبانگیر روسیه بشه. چرا اصولا این دعوت از باقری انجام شده و چرا قراره چیزی فروخته بشه؟
حتی زمانی که تحریم‌های تصویب شده توسط شورای امنیت سازمان ملل برای فروش تسلیحات وجود داشت به ایران، ما شاهد بودیم که روسیه تسلیحاتی رو به ایران فروخت و تحویل داد. حتی این مسائل مخفی بود، به عنوان مثال فروش هلیکوپترهای ترابری و چند منظوره میل 17 بودش به شرکت خدمات هلیکوپتری نوید که مورد استفاده نیروی زمینی سپاه پاسداران هم اکنون قرار داره. تعویض این هلیکوپترها سال 1397 صورت گرفت. یا سامانه ژیتل رو میتونم مثال بزنم، سامانه هستش، سامانه جنگ الکترونیک و سامانه شنود رادیویی و ارتباطی هستش، سال 1997 و 98 تحویل شد، حتی زمانی که هنوز این تحریم ها وجود داشت. میشه گفتش که همه چیز به میزان پولی داره که شما در اختیار دارید. اگر پول به میزان بالایی بخواید خرج بکنید، قاعدتا روسیه ممکنه چشم پوشی بکنه، همینطور که در مورد بسیاری از کشورهایی که تحت تحریم بودن مثل سودان چشم پوشی کرد و تسلیحاتی رو فروخت به اونها. این مسائل وجود داره، ولی خب با توجه به اینکه بودجه دفاعی جمهوری اسلامی بسیار محدود هستش در منطقه خاورمیانه و توانایی پرداخت هزینه‌های بسیار بالا رو نداره، فروش تسلیحات راهبردی به تعداد بسیار کم نه تنها سود کافی برای روسیه رو به همراه نخواهد داشت، به خصوص وقتی که در قبال نفت باشه و مواد پتروشیمی، بلکه دردسر هم خواهد داشت. مثل سال‌های دهه 70 خورشیدی که 48 فروند به عنوان مثال جنگنده میگ 29 ایران سفارش داده بود و رئیس جمهور وقت روسیه بوریس یلتسین این قرارداد رو لغو کرد به خاطر اینکه روابطش با آمریکا حفظ بشه، یا کشورهایی مثل چین برای فروش جنگنده‌های چینی به ایران خودداری کردن، چون تعدادی که ایران می‌خواست بخره خیلی محدود بود و آنچنان چشمگیر نبود که بخوان ریسک بکنن و صنعت دفاعی و اقتصاد خودشون رو به خطر بندازن به خاطر ایران و بخوان تعداد کمی بفروشن و با تحریم‌ها و مشکلات سیاسی و اقتصادی مواجه بشن.
از بابک تقوایی، کارشناس نظامی و دفاعی، می‌شنیدیم.
اینجا رادیو فرداست.
گزارش‌ها از ایران حاکی است که کارگر شرکت نفت و گاز پارس در منطقه کار خود در شهرستان کنگان خودکشی کرده و جان سپرده، در شرایطی که شماری از رسانه‌های خبری گفتند که این کارگر در برگه‌ای انگیزه خود از خودکشی را فشارهای اقتصادی و تبعیض‌های محل کار دانسته، شرکت نفت و گاز پارس این موضوع را رد کرده است. فؤاد کیخسروی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در این رابطه با رادیو فردا گفتگو کرده.
بنابر اخبار منتشر شده برگه‌ای کنار جسد یافت شده که نشون میده انگیزه وی از خودکشی فشارهای شدید اقتصادی ناشی از حقوق پایین و تبعیض از سوی شرکت بوده. شرکت نفت و گاز پارس اطلاعیه‌ای صادر کرده که خواسته با توجیهاتی خودکشی این کارگر رو بی ربط به شرایط کاری و حقوق نشون بده. اما خب این اولین بار نیست که چنین اتفاقی میفته. سال گذشته هم که یکی از کارگران میدان نفتی هویزه در کنار شاهای نفت خودش رو حلق‌آویز کرده بود بسیار انعکاس خبری پیدا کرد. خودکشی کارگر میدان نفتی هویزه هم به خاطر عدم پرداخت حقوقش و ناتوانی در تامین هزینه‌های معیشتی بود که وقتی شرکت حاضر به پرداخت 500 هزار تومان مساعده به این کارگر نشده بود دست به خودکشی زد. اون موقع هم کارفرما تلاش کرد که با توجیهاتی از زیر مسئولیت در بره، اما شرایط بد معیشتی برای کارگران به حدی شدت یافته که اینها تنها نمونه‌های اقدام به خودکشی نیستند. یک شهریور ماه هم همسر یکی از کارگران شهرداری دهدشت به علت مشکلات شدید معیشتی و عدم توانایی برای خرید لوازم و تحریر مدرسه برای فرزندش دست به خودسوزی زد و متاسفانه جانش رو از دست داد. در یکی دو ماه اخیر هم دو نفر از کارگران ساختمانی در ایلام به خاطر عدم پرداخت مطالبات مزدیشون قصد خودکشی و پریدن از بالای ساختمون رو داشتن که با دخالت معاون دادستانی ایلام و روانشناس و اورژانس اجتماعی و قول مساعد برای پرداخت مطالباتشون تونستن مانع از خودکشی اونا بشن. نکته‌ای رو که باید توجه داشته باشیم اینه که سابقاً وضعیت معیشتی و مزدی کارگران صنعت نفت با کارگران بخش‌های دیگر تفاوت بسیار داشت و از یک رفاه نسبی برخوردار بودن. اکنون با سیطره شرایط بسیار وخیم اقتصادی به کل جامعه ما شاهد نارضایتی های گسترده‌ای در میان کارگران نفت هم هستیم. از یک سال گذشته تا کنون بخش های مختلف کارگران صنعت نفت از کارکنان رسمی تا پیمانکاری ها و بخش های مختلف کارگران پروژه‌ای در اعتصاب و اعتراض به سطح حقوق و دستمزدهاشون بودند. این وضعیت نشون میده که شرایط به معیشتی کارگران حداقل بگیر بسیار اسفناک‌تره. تعرض گسترده و همه جانبه‌ای که به سطح کار و معیشت کارگران شکل گرفته به طوری که نه تنها افق روشنی رو برای آینده خود و خانواده هاشون نمی‌بینن، بلکه در تأمین خوراک و مسکن روزانه‌شون هم به نوعی از درماندگی رسیدن. در این شرایط کارگران طبیعتاً باید دست به اعتراض و مطالبه‌گری بزنن، اما حکومت در ایران مانع هر نوع مطالبه‌گری و تشکل‌یابی از سوی کارگران و مزدبگیران شده و اینجاست که کارگران در بعد فردی میتونه به استیصال و عجز و ناتوانی برسه. در چنین وضعیتی که کارگران و مزدبگیران باید بیشتر از پیش به عمل جمعی متکی بشن و در مقابل این وضعیت بایستن. ما میبینیم هر جا که کارگران در مقابل چنین وضعیتی به جای برخوردهای فردی و اتمیزه دست به اقدام جمعی زدن تونستن که اعمال قدرت کنن و نمونه اخیرش هم اعتصاب گسترده کارگران پروژه‌ایه که هر جایی که تونستن مطالبات خودشون رو به پیمانکاران یا کارفرما تحمیل کردن.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داره. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
مهمان مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت ایران در مورد بروز خیز جدیدی از همه‌گیری کرونا در آبان ماه هشدار داده. با این وجود همزمان استانداری تهران از پایان دورکاری همه کارمندان در پایتخت ایران خبر داده است. جزئیات بیشتر در این باره را از همکارم رضا ولیزاده بشنویم.
رسانه‌ها برای سخنان روز سه‌شنبه وزیر بهداشت ایران تیترهای مختلفی می‌توانستند انتخاب کنند. آقای عین‌اللهی از یک سو می‌گفت که نگران تجمع‌ها و مراسمی است که به گفته او موج پنجم کرونا را در ماه‌های گذشته رقم زدند و در ماه ربیع‌الاول نیز ممکن است به خیز دیگری بیانجامند. از دیگر سو هم از بازگشایی مراسم نماز جمعه پس از یک سال و نیم تعطیلی ابراز خرسندی کرد. خبرگزاری ایسنا در گزارشی که از سخنان روز سه‌شنبه وزیر بهداشت در بیمارستان لبافی نژاد منتشر کرده، در حالی از خرسندی او از برگزاری نماز جمعه خبر می‌دهد که استان تهران به عنوان یکی از بحرانی‌ترین مناطق کشور در زمینه همه‌گیری کرونا معرفی شده است. علاوه بر این همزمان با ابراز نگرانی وزیر بهداشت از احتمال افزایش شمار مبتلایان با سرد شدن هوا و برخی مراسم ماه ربیع الاول، استانداری تهران از پایان دورکاری همه کارمندان در پایتخت خبر داد. بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت در مورد واکسن کرونا نیز گفت علاوه بر واکسن برکت که در 3-4 ماه گذشته تایید شده است، امروز واکسن های فخرار، رازی و سیناژن هم به تولید رسیدند و دیگر جای نگرانی در مورد واکسن نیست. این در حالی است که همزمان روز سه‌شنبه 27 مهر احمد کریمی مدیر پروژه واکسن فخرا از برنامه ریزی برای توقف تولید این واکسن در ایران خبر داد و علت آن را نبود متقاضی داخلی و بی‌اعتنایی وزارت بهداشت عنوان کرد. به گفته احمد کریمی، تولید کنندگان داخلی واکسن که اکنون در مرحله کارآزمایی بالینی هستند دچار چالش شدند و روند کارشان کند شده است. مدیر پروژه واکسن فخرا در این حال این پرسش را مطرح کرده که برای چه کسی باید تولید کنند وقتی که حتی وعده های مربوط به پیش خرید از سوی وزارت بهداشت هنوز هیچ نتیجه ای نداشته است. پیش از این هم یکی از مسئولان پروژه تولید واکسن کووپارس دلیل بی‌توجهی سیاستگزاران به واکسن داخلی را واردات انبوه آن خوانده بود. واردات انبوهی که وزیر بهداشت در مورد آن گفت تا کنون 120 میلیون دوز واکسن وارد کشور شده است و تا اواسط آبان ماه به 180 میلیون دوز خواهد رسید. وزارت بهداشت میگوید در ایران تا کنون نزدیک به 50 میلیون نفر تنها یک نوبت از واکسن کرونا را دریافت کردند و حدود 26 میلیون نفر هم کاملا واکسینه شدند. بنابر اعلام وزارت بهداشت در حال حاضر 9 شهر ایران در وضعیت قرمز، 106 شهر در وضعیت نارنجی، 228 شهر در وضعیت زرد و 105 شهر نیز در وضعیت آبی قرار دارند.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
نوبت ورزش دوستانه، بریم و بشنویم خبرهای ورزشی رو از فریبرز غریب.
21مین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس روز سه‌شنبه با برگزاری 4 دیدار آغاز شد که سپاهان اصفهان و نساجی مازندران تیم‌های پیروز روز اول بودند. سپاهان در نقش جهان با 2 گل مثل رفسنجان را شکست داد و نساجی مازندران که ورزشگاه خانگیش آماده نبود در ورزشگاه ساری با 1 گل از سد فجر سپاسی شیراز گذشت و 2 بازی پدیده مشهد با آلومینیوم عراق و پیکان با نفت مسجد سلیمان هم به تساوی بدون گل انجامید. ادامه هفته اول جام خلیج فارس روز چهارشنبه در دستور کار است که تیان، نفت آبادان با ذوب‌آهن اصفهان، گلگهر سیرجان با تراکتور تبریز و استقلال با تیم تازه وارد به لیگ برتر هوادار دیدار می‌کنند. فرهاد مجیدی سرمربی استقلال سه‌شنبه در کنفرانس خبری این بازی گفته:
بعد از مدت‌ها ما یه استادیومی داریم که الان می‌دونیم که حداقل فردا تمرین رو تو چه زمینیه. بازیکنان هم تا 12 شب منتظر نمیمونن که ببینن تو گروه واتساپی زمین تمرین کجا اعلام میشه. تنها چیزی که به هواداره استقلال قول میدم اینی که من و بازیکنان تمام تلاشمون رو برای موفقیت استقلال انجام بدیم.
و رضا عنایتی سرمربی هوادار که روزی خودش بازیکن استقلال بود هم در مورد مسابقه با تیم سابق خود میگوید:
چه موقعی که من در مقابل استقلال بازی کردم، چه الان که برای اولین باره مقابل استقلال قرار میگیرم، همیشه دیدار من با استقلال خیلی دشوار بوده، چون به لحاظ احساسی، به لحاظ شرایطی که توی قبل و خاطرات بسیار خوبی که توی این تیم دارم، همیشه شرایط برای من سخت میکرد.
پرسپولیس روز جمعه در آخرین دیدار هفته اول در اهواز به مهمانی فولاد خوزستان میرود. تیم ملی هاکی روی یخ بانوان ایران که برای اولین بار به یک رقابت برون مرزی اعزام شده، در مسابقات کاپ آزاد امارات در دبی موفق به کسب 2 پیروزی شد. دختران ملی پوش هاکی روی یخ ایران ابتدا تیم ملی امارات میزبان را 3-0 شکست دادند و در دومین مسابقه با نتیجه 4-2 از سد تیم زنان روسیه گذشتند. و در تازه ترین ردبندی تیم‌های فوتبال باشگاهی جهان، 2 تیم سرخابی پایتخت ایران، پرسپولیس و استقلال، به خاطر عملکرد ضعیف در لیگ قهرمانان آسیا و شکست برابر الهلال عربستان در جدول سقوط کردند. پرسپولیس در رده چهارم آسیا و 99ام جهان ایستاد و استقلال در رتبه 13ام آسیا و 236ام جهان قرار گرفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب عزیزان، نرم نرمک به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. بمونید و بعد از این مجله برنامه هفتگی جامعه رو بشنوید که شنیدنی است. اما اگر سخنی با دیگران دارید، اگر نگرانی از چیزی دارید، اگر نظری در هر زمینه ای دارید، اگر خبری از کوی و برزنتون دارید، مبادا بگید که کجا بگم، به کی بگم، صدام به جایی نمیرسه، که سخت در اشتباه خواهید بود. تریبون آزاد رادیو فردا برای شماست. بله، برای شماست. 00420221122113. خدا نگهدار تک تک شما. جامعه. سلام، من فهیمه خضرهیدری هستم با مجله جامعه رادیو فردا در کنار شما. شیطان، بی‌ادب، پررو، شرور. اغلب بچه‌هایی که از اختلال ADHD رنج می‌برند با این کلمات توصیف می‌شوند. اما ADHD یا اختلال کم توجهی بیش فعالی، Attention Deficit Hyperactivity Disorder، که آن را به اختصار ADHD می‌خوانند، یک اختلال رفتاری رشدی است، نه بی‌ادبی یا شرارت. و بی‌توجهی به آن مخصوصاً در سنین کودکی می‌تواند آسیب‌های جدی به کودکان بزند و ای بسا تمام زندگی بزرگسالی آنها را هم تحت تأثیر خود قرار دهد. شاید به دلیل همین اهمیت حیاتی است که ماه اکتبر به عنوان ماه آگاهی بخشی درباره این اختلال شناخته می‌شود. از میثم حقیقی، دکترای مشاوره روانشناسی از دانشگاه ایالتی واشنگتن میپرسم وقتی بچه‌ای را که از اختلال ADHD رنج میبرد شرور و بی‌ادب توصیف میکنیم، چه اثری بر او و بر رفتارهایش میگذاریم؟ آیا این مواجهه کمکی به تغییر رفتار کودک میکند؟
استفاده از برچسب‌هایی مثل بی‌ادبی، بی‌تربیتی، شیطنت، شرارت، تنبلی، بازیگوشی، سر به هوایی برای توصیف رفتارهای بچه‌ای که ADHD داره ولی ADHDش تشخیص داده نشده میتونه باعث عدم اعتماد به نفس بشه، به این شکل که بچه میبینه همه بزرگترهای دور و برش دارن بهش ایراد میگیرن، در صورتی که اون کاری رو که مغزش بهش فرمان داده داشته انجام میداده. لذا به این نتیجه میرسه که من اشتباهم، من نمیتونم درست تصمیم بگیرم، من نمیتونم درست انتخاب کنم، پس من اشتباهم. و بسته به محیط اطراف و به خیلی فاکتورهای دیگه، این میتونه در بزرگسالی منتهی به افسردگی، استراب و یا اختلالات روانی دیگه بشه.
اختلال ADHD مستقیما دقت و تمرکز را هدف قرار میدهد. بچه‌هایی که از این اختلال رنج میبرند مدام و به سادگی حواسشان پرت میشود. همین سبب میشود دیرتر از بقیه بچه‌ها یاد بگیرند و به اصطلاح یک جا آرام و قرار نداشته باشند. گاه این بچه‌ها حتی راحت نیستند که برای یک ساعت سر کلاس درس بنشینند. فعالیت بدنی غیر معمول و بسیار بالایی دارند. مدام بالا و پایین می‌پرند و بی‌قرارند و رفتارهای تکانه‌ای از خود نشان می‌دهند. ADHD شایع‌ترین اختلال رفتاری در سنین کودکی و بلوغ است و حدود 3% تا 5% کودکان قبل از 7 سالگی از آن رنج می‌برند. دوران مدرسه ابتدایی و البته دوران بلوغ میتواند دوران اوج باشد. ADHD اغلب با افزایش سن بهتر میشود، مخصوصا اگر پدر و مادر و مربی و معلمان کودک آگاهانه با این اختلال روبرو شوند. میثم حقیقی، دکترای مشاوره روانشناسی:
ADHD در دانش آموزان میتونه به شکل‌های مختلف خودش رو نشون بده. مثلا دانش آموزی که دشواری داره یک جا بشینه یا وقتی میشینه سر جاش بیقراره یا مثلا همش میخواد از کلاس بره بیرون یا راه بره توی کلاس، نمیتونه به صحبت‌های معلم درست توجه کنه و تمرکز کنه، براش دشواره که وقتی بهش تمرین میدن یا مشق خونه میدن، براش سخته که روشون تمرکز کنه، حتی ممکنه تکالیفش رو فراموش کنه. وقتی معلمی باهاش صحبت میکنه ممکنه به نظر بیاد که حواسش پرته یا جای دیگه ای رو داره نگاه میکنه.
از آقای حقیقی میپرسم اولین کاری که والدین باید در رویارویی با این علائم و نشانه ها در کودکان خود انجام دهند چیست؟
اگر در فرزندانتون علائم و شواهدی میبینید که گمان میبرید ربطی به ADHD داره، لطفاً با متخصصین تماس بگیرید و با این کارتون کمک کنید که هم فرزندتون هم خودتون بهتر این شرایط رو درک کنید و هم جلوگیری کنید از پیش اومدن اختلالاتی که میتونه به واسطه عدم تشخیص و سرخوردگی هایی که بعد از اون پیش میاد اتفاق بیفته.
علاوه بر این روانشناس میگوید به بچه ها کمک کنید که برای روز خود برنامه ریزی داشته باشند و وقتشان پر باشد.
کارهایی هست که والدین میتونن انجام بدن و به فرزندانشون کمک کنن، مثل گذاشتن برنامه‌های مشخص و روتین روزمره، داشتن فعالیت‌های جسمانی روزانه، کمک کنن به بچه‌هاشون که برنامه‌ریزی کنن و اهداف کوتاه مدت ملموس و قابل دسترس بذارن. این که با بچه‌هاشون شفاف باشن و نشون بدن که حرف اونا رو هم میشنون و متوجه میشن با تکرار کردنش. این که محیط رو مساعد کنن و عوامل حواس پرتی رو حذف یا مدیریت کنن.
با این حال خیلی وقتها از آنجا که ADHD با بی‌تربیتی و شرارت و حرف نشنوی اشتباه گرفته می شود، نه تنها خانواده کمک چندانی به بهبود و تغییر شرایط کودک نمی کند، بلکه با رفتارهای خشن و نادرست از سرزنش گرفته تا حتی تنبیه فیزیکی، آسیب وارد شده به کودک را تشدید هم می کند بدون آنکه بخواهد. از رضا کاظم‌زاده روانشناس می پرسم این که بخشی از خانواده ها هنوز خشونت را یکی از راه های تربیت کودکان می دانند به چه چیزی برمی گردد؟ او می گوید به ابعاد گسترده تر و عمیق تر خشونت در جامعه.
به هر حال برمیگرده، من فکر میکنم تا حد زیادی به فرهنگ جامعه ما، یعنی مسئله خشونت در ابعاد بسیار گسترده تر از مسئله تربیت کودک به عنوان یک ابزار و یک وسیله که ازش میشه به صور گوناگون استفاده کرد تلقی شده. اینو شما مثلا فرض کنید تو رابطه بین زن و مرد میبینید، اون چیزی که اسمشو میذاریم مثلا فرض کنید غیرت مردانه که تو شرایطی میتونه به خشونت بیانجامه. توی ذهنیت به هر حال سیاسی ما هنوز متاسفانه روش استفاده از خشونت یه روش قابل قبولیه. مسئله اعدام تو جامعه همون که فکر میکنیم با کشتن دیگری در حقیقت میتونیم به نوعی هم به عدالت برسیم و هم میزان جرایم رو کاهش بدیم. یعنی این تفکر که خشونت میتونه یک ابزار باشه تو حوزه‌های گوناگون وجود داره. مسلماً این از خانواده شروع میشه. یعنی اتفاقاً من فکر میکنم این نحوه نگرش به خشونت از ابتدا در خانواده، وقتی که خشونت به عنوان یک ابزار برای تربیت کردن کودک تلقی میشه، سنگ بنای این نوع فکر که بعد تو جامعه ابعاد گوناگونی پیدا میکنه در واقع گذاشته شده.
ADHD یا به اختصار بیش فعالی درمان نشده خطرناک است. بر اساس گزارشی که در مجله بیش فعالی ایران منتشر شده، 25 تا 40 درصد زندانیان به طور میانگین به اختلال ADHD درمان نشده مبتلا هستند. ای بسا اگر دردشان در کودکی درمان میشد، در بزرگسالی به جای زندان جای دیگری می بودند.
زمانی که ADHD در سنین پایین‌تر تشخیص داده میشه، رفتار درمانی و به خصوص آموزش به والدین به عنوان خط اول توصیه میشه. یکی از مهمترین چیزایی که والدین باید بدونن اینه که اگر فرزندشون با عدم تمرکز، با بیش فعالی یا با دشواری در جلوگیری از خواسته های لحظه‌ایش داره روبرو میشه، نخواستنش نیست، بلکه که ساختار مغزش و کمبود دوپامین در قسمت پیشانی مغز باعث میشه نتونه این کارا رو بکنه. بدونیم که تنبیه کردن، سرزنش کردن نه تنها کمک نمیکنه، بلکه اثرات مخرب و طولانی مدتی میتونه بذاره.
حتی ممکن است پزشک یا روانپزشک برای کودکی که از بیش‌فعالی رنج میبرد دارو تجویز کند.
برای کمک به افرادی که ADHD دارن و مدیریت علائمشون، دارو درمانی باید تحت نظر پزشک یا روانپزشک اتفاق بیفته و غالبا از داروهای محرک یا استیمولنت استفاده میشه که جلوگیری میکنه از بازجذب یا ریاپتیک دوپامین از بین سینپس های قسمت پیشانی مغز، و با باقی موندن این دوپامین در اون قسمت باعث میشه که فعال بشه و به اون فعالیت هایی که پیشتر راجع بهشون صحبت کردیم بتونن بپردازن.
اختلال ADHD یا بیشفعالی میتواند با شیوه هایی مثل کار درمانی، گفتار درمانی، بازی درمانی، خانواده درمانی و درمان شناختی و رفتاری و همچنین مداخله در آنچه در مدرسه میگذرد و آموزش مهارت های اجتماعی تا حدود زیادی کنترل و درمان شود. کافیست بزرگترهای مسئولی باشیم و حواسمان به واکنش های کودکان و جزئیات رفتار خودمان با آنها باشد. کافیست یادمان باشد کودک امروز شهروند بزرگسال فرداست و مواجهه امروز ما با او بر تمام زندگی آینده‌اش اثر دارد. مرسی که این هفته هم با من فهیمه خضرایی‌دری همراه بودید در مجله جامعه رادیو فردا. خدا نگهدار تا سه‌شنبه دیگر. مجله جامعه دیگر.